این کاری انجام بده. اینجا این قدرت وجود نداره. حالا باید چه کرد آقا؟
خدمت شما که عرض کنم من امروز خیلی چیزا یاد گرفتم قبل از اینکه بخوام چیزی رو به قدری کارشناسانی محترم آقای دکتر و همچنین آقای دکتر اسدی صحبتاشون به قدری جالب بود که من احساس میکنم که واقعا من نمیتونم به عنوان یک کارشناس اظهار نظر بکنم بلکه فقط به عنوان کسی که به عنوان یک فعال اقتصادی میتونم صحبت بکنم. کارشناس بانک و بانکدار نیستم به همین دلیل شاید نتونم خیلی دیم. ولی فقط صحبت بحث من و اون چیزی که تجربیات من به من یاد داده تو این چندین ساله اینه که همونجوری که آقای دکترم فرمودن این منابع پولی بانک ها از کجا تأمین شده و باید از کجا تأمین بشه. خب چرا ما باید بهره بانکی ما تا این اندازه بالا باشه در حالی که الان شما نگاه میکنیم میبینیم مثلا در خیلی از کشورها که شاید از نظر مالی هم به اندازه ما اون قدرت و توان رو ندارن اصلا بهره های بانکی یا حالا سود بانکیشون خیلی پایینه و فعالان اقتصادی کاملا میتونن با این سودآور باشه. شما ببینین الان وقتی یه سودی رو شما دارین پرداخت میکنین به بانک مثلا 18% یا الان که 18% اصلا قانونیه، شاید بعضی بانک‌ها به دلایل مختلف تا بالای 20% و 21% هم دارن میگیرن. الان چه رشته اقتصادی هست تو این کشور ما که بتونه 50% یا 40% سودآوری داشته باشه که بتونه 21% چی بده به بانک؟ من نظرم اینه که الان هر کسی از بانک ها بره از منابع بانکی بخواد استفاده بکنه این یه جایی کارش مشکل داره، یه جا اشکال داره. چرا؟ برای اینکه نمیتونه اون سودی رو که داره به بانک میده نمیتونه اینو دریافت کنه. چرا ما نباید بتونیم سیستم بانکی ما آنچنان باشه که منابعی رو جلب کنه که اگر یک فعال اقتصادی اومد برای ایجاد یه واحد صنعتی بتونه حداقل از یک پول ارزان استفاده کنه که بتونه این رو، ولی متاسفانه الان میاد دولت میگه آقا بله من سوبسید میدم روی مثلا وام ها، ما میریم از بانک درخواست میکنیم. چند وقت پیش وامی بود که وزارت صنایع وزارت صمت تعیین کرده بود برای واحدهای کارخونجات و اینا، ما رفتیم اونجا از ما مدارک خواستن، همه کارمون انجام شد. وقتی که آوردیم نامه رو به بانک دادیم، آقا بانک گفت اول بانک مرکزی پول به من بده تا بعد من به شما پولی بدم، من که پولی ندارم. گفتیم خب پس این چه تفاهمی بوده، این چه تفاهم نامه‌ای بوده که اینه که یه جای کار بانکداری ما مشکل داره.
حالا اینجا کجاست آقای مهندس؟
اگه من میدونستم که خب خودم شدم رئیس بانک مرکزی.
آقای دکتر شما میدونید
آقای دکتر که کارشناس این قضیه هستن. بخاطر
آقای مهندس سیدیور به نکته خیلی درستی اشاره کردن، یعنی ما حاصل همه این حرفا اون نتیجه‌ای که آقای مهندس فرمودن. من میخوام به شما این شکلی بگم، یعنی به یک نوعی آقای مروی یک تفاهم نانوشته‌ای بین مدیران بانکی، مدیران بانک مرکزی، سازمان برنامه و دولت وجود داره. بالاخره هر امتیازی که دارن به طرف مقابل میدن یه امتیاز کسب میکنن. این شکل هم نیست که بانک‌های ما در این فرآیند کلاً متضرر باشن. بالاخره اگر امروز مدیر ما در بانک مرکزی یا شرکت‌های دولتی اومدن از سیستم بانکی بدهکار شدن، یک رانتی، یک مزایایی بر نظام بانکی ما خواهد داشت قطعاً و یقیناً، یعنی شک نکنید به این موضوع. یا اگر جایی بانک مرکزی دیدی چشم پوشی کرد روی یک موردی که باید نظارت خیلی دقیقی داشته باشه، قطع به یقین متوجه باشید که اونجا یک مسئله، یک ابهامی وجود داره.
وقتی مدیر عامل های بانک ها رو وزارت اقتصاد منصوب میکنه، امضا میکنه، عملا مدیر عامل اون بانک، حتی بانک خصوصیه، اولین چیزی که داره پاسخگویی که خواهد داشت برای حکمیه که گرفته. اما آقای دکتر شقاقی هم به جمعمون اضافه شدن، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام. آقای دکتر، خب آقای دکتر نمیدونم اگر صدای ما رو
دارند یا ندارند. خب آقای دکتر زنگنی، یه مقدمه یه دقیقه بحث رو ادامه بدیم تا ارتباطتون برقرار شه با آقای شرقی.
من فکر میکنم آقای مروی، داستان به این شکله که تا زمانی که ما حداقل در قالب اصلاح قانون نظام بانکی که مدت هاست دنبال اون هستیم که یه اصلاحی صورت بگیره و بانک مرکزی بتواند به یک نوعی استقلال حداقل در اجرای استفاده از ابزار در تعیین اهداف داشته باشه، یعنی بانک مرکزی قائل به یک بخشی از استقلالش باشیم و تعارض منافع رو در سیستم بانکی، چه بانک‌های دولتی چه بانک‌های تجاری، حل نکنیم، این مشکلات وجود داره. چون واقعا تعارض منافع متأسفانه امروز به زیان قاطبه مردم ایران داره تموم میشه در این قضیه.
ممنونم آقای دکتر شقاقی.
بله هستم
در خدمت. سلام علیکم آقای دکتر شقاقی، رئیس دانشکده ارشاد دانشگاه خوارزمی رو با ایشون صحبت می‌کنیم. آقا ما بعد واقعیتش اینه که داریم در رابطه با بدهی دولت و حالا مجموعه دولت رو در نظر بگیرید به شبکه بانکی صحبت میکنیم و یه فضایی هم هستش که همه میدونیم که آقا این کار بدیه، هم دولتی ها میدونن هم بانکی ها میدونن، بانک مرکزی میدونه، مردم هم دیگه الان دیگه قشنگ دارن میفهمن چی به چی شده، اما هیچ کی صداش هم در نمیاد از شبکه بانکی یا دولتی ها که آقا این کار بد رو جلوشو بگیریم. به نظرتون چرا؟
بله تقریبا آمارها هم همین گفته های حضرت عالی رو داره تایید میکنه که در دو سال اخیر بدهی دولت به نظام بانکی افزایش شدیدی رو داشته و من الان آمار پیش رو ندارم دقیقا بگم چقدر بوده، ولی چند روز پیش داشتم این آمارها رو ملاحظه می کردم نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد شده. ببینید عملا دولت یه زمانی برای تامین نیازهای مالی خودش دست دراز می کرد به بانک مرکزی حالا در قالب استقراض از بانک مرکزی که به پایه پولی اضافه می شد و زمانی که تقریبا این جلوش گرفته شده و حساسیت نسبت به این بیشتر شده، ما شاهد یک تخطی یا یک تغییر روش هستیم از سوی دولت و اون همینه که بیشتر گرایش دولت به سمت نظام بانکی رفته تا بانک مرکزی و عملا این یک نوع عملا دور زدن کاره، چون
بله.
بانک مرکزی استقراض میکنه یا از نظام بانکی، الان دولت بیشتر رفته سراغ نظام بانکی و در قالب طرق مختلف از تسهیلات تکلیفی بگیرید تا بحث‌های مختلفی که پیش میاد میره به سمت عملا کسب منابع مالی و درآمد از سوی سیستم بانکی، عملا بدهی خودش رو به نظام بانکی داره هی زیادتر میکنه و میدونید تبعات این توی این آشفته بازار سیستم بانکی بر مشکلات ناترازی سیستم بانکی اضافه میکنه. میدونید مهمترین دغدغه سیستم بانکی ما الان ناترازی دارایی بدهیه.
بله.
نه اگر من بخوام به شما واضح بگم بین 40 تا 60 درصد طرف دارایی نظام بانکی ما که در حالت ترازنامه خودش رو نشون نمیده ولی در واقع موهومی و غیر واقعی.
یه اتفاق دیگه تازه میفته آقای دکتر، یعنی بانک های ما مطالباتشون از دولت رو میبرن بانک مرکزی تنظیم میکنن، حالا یا اضافه برداشت اجازه میگیرن یا نرخ ذخیره قانونی رو کم و زیاد میکنن، یعنی از اون کانال دوباره برمیگرده به پایه پولی.
بله عملا یه جوری این اتفاق میفته، چون از یه طرف گفتم میگه یه زمانی از بانک مرکزی استقراض میکرده، به نظر من اون باز شفافیت بیشتری داشت.
بله.
یعنی حداقل مشخص میشد که بانک مرکزی این میزان به پایه پولی اضافه کرده. الان عملا یه نوع دور زدن دیگه، یعنی میریم سراغ بانک ها، از بانک ها عملا طلبمون رو میگه از بانک ها عملا برداشت میکنیم و بانک ها هم به نحوی خودشون چون با ناترازی مواجه هستند خودشون عملا ناترازیشون رو به نحوی از سیستم بانک مرکزی تامین میکنند یا بانک مرکزی مجبور میشه که نظارت هاش رو کمتر کنه یا از برخی از این ناترازی ها و تخلف ها و اینها عبور کنه، چون این تقریبا مسئلهش روشنه. راه حلش هم واقعتش اینه که دولت باید روش تامین منابع مالیش رو مشخص کنه، شاید از اون بحث درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق بدهی و بحث بازار سرمایه تا بهترینش هم این استقراض بانک مرکزی. هم بگم تا زمانی که این روش درآمدی و تامین مالی دولت نامشخص و مبهم باشه ما شاهد این بحث هستیم که دولت فکر می‌کنه نظام بانکی هم هر زمانی بخواد مثل بانک مرکزی میتونه از اونها نیازهاش رو تامین کنه، در حالی که این به ناترازی سیستم بانکی اضافه میکنه و مسئله رو در آینده برای حل چالش نظام بانکی به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم که در گفتگو ما شرکت کرد.
موفق باشید.
قربان شما، خدا حافظ شما. آقای دکتر شقاقی هم آمدند و بحث ما رو دوباره تأیید کردن، اما همچنان این موضوع وجود داره که به هر حال این فضا یک فضایی است که دو طرف در مورد یک تصمیم غلط رضایت دارن و سکوتی کردن و عملا نتیجه غلط رو داریم از این موضوع میگیریم. خب آقای مهندسی دیور، یک تک جمله ای رو بفرمایید به وقتی جمع‌بندی رو برای بخش اول گفتگوتون شما داشته باشین، آقای رو به زنگنه هم داشته باشن، بعد میریم برای اینکه یک تنفسی توی گفتگومون داشته باشین. آقای مهندس بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته اینکه رشد بدهی‌های دولت رو بعضیا معتقدند که بخش عمده‌اش بدهی دولت به بانک مرکزی در یه بازه زمانی 12 ماهه منتهی به 20 اسفند 98 مربوط به اجرای بند واو و تفسیری 5 قانون بودجه سال 97 که بر اساس اون بخشی از بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نتیجه موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده.
یه نکته دیگه هم هست تو این حد آقای دکتر، آقای مهندس، نکته که وجود داره اینه عددی رو دولت قرار بوده که از بانک از بانک‌ها به قرض گرفته.
بله.
به این چیزی که الان آماری که منتشر شده، حالا در زمانی که این داره با بدهی اینها با بانک مرکزی تهاتر میشه، داره با نرخ سودش تهاتر میشه.
بله.
یعنی اینجا عملا اگر بانک دولت هم اول از بانک مرکزی گرفته بود، عدد پایین‌تر از این چیزی در میومد که الان پای دولت گذاشته شده.
خب متاسفانه الان بانک مرکزی شده یه حیات خلوتی برای دولت و هر وقت که واقعا به هر مشکلی برمیخوره متاسفانه میاد سراغ بانک مرکزی و این نقدینگی به شدت تو این قضیه داره بالا میره.
بسیار خب خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر زنگنه شما هم بفرمایید.
آقای من یه توضیح من بدم خدمت شما. لازم فنی بدهی دولت به بانک مرکزی با بدهی به نظام بانکی یه تفاوت جزئی داره که حالا من خدمت شما توضیح میدم. اولا که در دلیل اینکه تا این سالها دولت از بانک مرکزی یعنی اضافه برداشت نداشته یا بدهی دولت به بانک مرکزی کاهشی بوده، منع قانونی بوده که تو برنامه سوم از کان ماده 69 ایجاد شده و دولت منع شده از اینکه استقراض مستقیم از بانک مرکزی داشته باشه. یعنی به نوعی میشه گفتش که این منع قانونی یه تخلفی برای دولت منظور میشه. برای همین دولت چیکار کرده؟ راهکار موازی که اضافه برداشت یا بدهکار شدن به سیستم بانکی هست رو انتخاب کرده. یعنی خیلی معقول و درست هم نبود اون قسمت اول. دو، اگر دولت مستقیم از بانک مرکزی برداشت کنه، اتفاقی که میفته اینه که پایه پولی یا اون پول پرقدرتی که ما میشناسیم و موجب اثرات تورمی هست در اقتصاد افزایش پیدا میکنه. اما تأثیر بدهی دولت به نظام بانکی به چه شکلی است؟ یعنی بدهی دولت به نظام بانکی خودش صرفاً موجب تورم یا به موجب افزایش پای پولی نخواهد شد. این زمانی اتفاق میفته که بار و تکالیفی که دولت به عهده بانک‌ها میذاره، یعنی دولت به عنوان صندوق یا عرض کنم قلک خودش به نظام بانکی نگاه میکنه، هر جایی که لازمه خاص خرجی میکنه. باید گفت آقای دولت عزیز، تو که درآمد نداری، یا به قول حضرت سعدی میگه بران مرد بیچاره باید گریز که دخلش بود 19 خرج 20، نداری نباید اینقدر مخارج داشته باشی، تو دلیل نداره. من میخوام این شکلی خدمت مردم عزیز توضیح بدم. اگر میبینید هر جایی دولت مسببه‌ای داره یا حضوری داره، قطع به یقین بدونید که از جیب ما مردم داره خرج میکنه و بهتره که این هزینه ها به شکلی باشه که نفعش به نفع قاطبه مردم ایران باشه و به نفع بالاخره آینده کشور، رشد و توسعه اقتصادی باشه، نه به نفع گروه های خاصی که منتفع میشن و به نام مردم و به کام اونها متاسفانه منابع نظام بانکی ما سرآریز میشه.
ممنونم، متشکرم. من دو تا نکته کوچیک به فرمایشات شما اضافه بکنم و اون همین هستش که وقتی دولت از شبکه بانکی پول رو قرض میگیره، خب شبکه بانکی فی نفسه که پول نداره، منابع مردمی است که اونجا سپرده های مردمی که اونجاست، عملا این پول داره از پول مردم برداشته میشه. و این نکته مهمیه که ما دولت هامون میان برنامه ریزی میکنن، میگن فلان کار رو میخوایم بکنیم، پولش از کجاست؟ از منابع بانکی مردم. اولا انگار دولت داره برای پولهایی که دست مردم هست تصمیم میگیره، که این خودش یک مشکله. نکته دومی که وجود داره اینه که اون بدهی بر اساس فرایند شبکه بانکی ما تبدیل به خلق پول در شبکه بانکی میشه.
اصلا. و اون خلق برداشت از بانک مرکزی
و اون خلق پول بدتر از اون اولیه است. یعنی خلق پول اگر در بانک مرکزی اتفاق بیفته با یه فرمولی میشه بعد جلوشو گرفت، ولی وقتی خلق پول در شبکه بانکی اتفاق میفته، باید بدهی هایی که بانک با بانک مرکزی تهاتر میکنه. اردم بدهی بانکی که بین خودشون وجود داره و اساسا یه داستانی ایجاد میشه که خلق پول خارج از کنترل بانک مرکزی داره شکل میگیره.
مروی، یعنی علاوه بر افزایش پای پولی با ظریف فزنده بانک‌ها دارن
بله.
تولید میکنن، اینم باید منظور کنیم.
اونجا جایی که هیچ از کنترل نداره، یعنی اونجا جایی که دیگه بانک‌ها بین خودشون میتونن شروع کنن یه خلق پولی رو که انجام هم دادن. یعنی تو تمام این سال‌ها نقدینگی که داره با این سرعت افزایش پیدا می‌کنه، بخش عمدش خلق پولی که در شبکه بانکی داره انجام میشه.
مروی متأسفانه اگه اجازه بدید من توضیح خیلی کوچیک اینجا چون مرتبط هست بدم خدمت شما. متأسفانه و متأسفانه اتفاقی که میفته امروز، یعنی نظریات پولی مدرن مبتنی بر اینه که بانک‌ها قبلا ما میگفتیم که واسطه وجوهن، یعنی میرن پولای مردم رو جمع میکنن اونا رو وام میدن. اما اتفاقی که افتاده امروزه و در دنیا رایج کنم مورد توجه اینه که بانک‌ها از صفر از هیچ خلق پول میکنن. یعنی بانک اول میاد چیکار میکنه؟ اعتباری رو به من میده عرض کنم، بعد وقتی که میبینه سپرده نداره یا منابع نزد بانک نیست میره چیکار میکنه؟ در بانک مرکزی رو میزنه و این میشه اضافه برداشت. اینجاست که مشکله. و بعد شما این اختیار خلق پول به یک سری افرادی دادی که اهلیت ندارن، یعنی به سری افرادی داری و بانک‌های خصوصی داری که متأسفانه در جهت منافع نظام، منافع کشور، منافع مردم ما این پول‌ها رو خرج نمی‌کنن، یعنی نه نسبت‌های استاندارد رو رعایت می‌کنن نه کفایت سرمایه رعایت می‌کنن. پول مردم یا اون حالا اضافه برداشت از بانک مرکزی هم بالاخره پول مردم، چون بانک مرکزی یک عرض کنم حافظ عرض کنم ارزش پول ملی از تورمی که ایجاد بشه به مردم سرریز میشه و شما اجازه دادی یک فردی که اهلیت تخصصی و فنی نداره پول ایجاد بکنه از هیچ و این پولش کار بکنه بده به افرادی که حالا توی گروه خودشن عرض کنم افرادی که با ایشون همراستا هستن و این متأسفانه به نفع سیستم و نظام اقتصادی ما نیست و باید حتما به نظرم باش مقابله کرد.
ممنونم، متشکرم. امروز بحثمون یکم تخصصیه، یکم زیادی داریم تخصصی صحبت میکنیم، اما واقعیتش اینه که مردم ما هممون ته بازی رو میدونیم که چقدر جنسا داره گرون میشه، دلار داره میره بالا و اینها. خوبه که یه ذره قبلترش رو هم بدونیم و بدونیم که علت از کجا شروع شده و این بهمنی که امروز به اسم تورم داره میاد ریشش و شروعش از کدوم قله بوده. امروز کمی در مورد این قله ها داریم صحبت میکنیم. 15 و 17 دقیقه از تنفسی در گفتگومون خواهیم داشت، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم خدمتتون تا پایین برنامه.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
خب 15 و 18 دقیقه است. عرض کردم خدمتتون که امروز داریم در رابطه با بدهی دولت ها به بانک ها و شبکه بانکی صحبت میکنیم. در استودیو من میزبان دو عزیز هستم، جناب آقای دکتر زنگنه را با ایشون صحبت میکنیم، کارشناس اقتصادی، و آقای مهندس دیده‌ور که از فعالین اقتصادی ما هستند. اما الان روی خط ارتباطمون جناب آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو داریم. آقای موسوی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشین انشاءالله. آقا ما داریم در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم که همه ما متفق القولن که آقا این روش غلطه، اون هم بدهکار کردن یا به عبارتی تأمین مالی کسری بودجه از شبکه بانکیه، کاری که تو این سالهای اخیر در دولتهای مختلف انجام شده. آیا کمیسیون اقتصادی میخواد قانونی بذاره روی این موضوع کنترلی داشته باشه؟ آیا کمیسیون اقتصادی ما بنا رو بر استقلال بیشتر بانک مرکزی خواهد گذاشت یا با میپذیریم که همین وضعیت داریم و بعد بهش ادامه بدیم دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم به حضرت عالی و همکاران محترمتون و میهمانان استودیوتون که اونجا شرف حضور دارن. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای مردی، آره
بله بنده مردی هم در خدمت
آقای مردی، انشالله که مردی. خدمت شما عرض کنم که ما مشکلاتمون یکی دوتا نیست. دولت اگر بدهی دارد به بانک ها، این بدهی ها رو باید پرداخت کند. عدد و رقمی که من شخصا اطلاع دارم از بدهی دولت به بانک ها، مخصوصا به بانک مرکزی، نزدیک 200,000 میلیارد تومانه. 150 مسدله، اما 200,000 میلیارد تومان هم از لسان یکی از مسئولین مربوطه ما دو هفته پیش در کمیسیون به این بالاخره شاهد بودیم و استماع کردیم. خب این بدهی بدهی سنگینیه،
بله،
کمرشکنه. یعنی به بیان روشن عرض کنم، اگر دولت این بدهی ها رو به بانک ها نده، نتایجش این میشه که بانک ها نتونن سرمایه در گردش کارخانه ها رو بدن، نمیتونن برای سرمایه گذاران تسهیلات بدن، و سرمایه گذاران هم با این شرایط اگر سرمایه گذاری میکنن به مشکل برمیخورن. صادر کنندگان ارزشو به داخل نمیارن. الان مشکلات ما همینه. اگر مشکل الان ارز داریم که این قیمت رفته به 21 تومن 22 تومن، حالا 20 تومن هر چقدر من کار ندارم، یا این که سکه 9 تومن 10 تومن، این برای مردم خیلی سنگینه.
ماله.
یه کار خطرناکیه پیش اومده. دولت خودشون باید تدبیر کنن. ما به عنوان مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس، بله، تدابیری رو بر در این زمینه ما اندیشیده ایم و هفته گذشته، یعنی قبل از تعطیلی، برادر عزیزم آقای همتی رو ما به کمیسیون دعوت کرده بودیم. تو این زمینه صحبت‌های کلانی شد و دولت باید مجاب باشه برای این چیزهایی که مجلس از دولت میخواد. اینم برای مردم، مخصوصا در معیشت. یعنی اگر ما به قول کالاهای اساسی رو که همون معیشت باشد و اشتغال باشد، ما اینا رو تامین نتونیم بکنیم، به مشکل برمیخوریم. ما اولا در معیشت مردم به مشکل برخوردیم، تامین معیشت، معیشت ابتدایی مردم، نیازهای ابتدایی مردم، که شأن این مردم بالاتر از این هاست. ثانیاً فضاهای اشتغال در کشور به همین مناسبت مزیق میشه، تنگ میشه. یعنی کارخونه ها نیروهاشون رو تعدیل میکنن، میذارن کنار. وقتی بدهی بانک ها رو نده، این مشکلات رو، این سرسام‌آور به قول بدهی ها رو از کجا میخواد تامین کنه؟ اگر میخواد به قول با فروش املاک دولتی تأمین کنه، فبهل مراد بیاد میدون. حالا اونم یه مزاری داره، اونجا هم باید هم مجلس نظارت قوی خودش رو ببره بالا، هم سازمان بازرسی کل کشور، که خدای نکرده اینجا هم املاک دولتی به حراج نره.
بله.
ما متاسفانه در بخش خصوصی به حراج رفتن بعضی از، خدمت شما عرض کنم که مخصوص بخش خصوصی، واقعا یه حراجهای متاسفانه، یه تضییع حقوقی در مناطق کشور، از جمله هپکو، از جمله خدمت شما عرض کنم که آلومینیوم المهدی.
آقای موسوی میونه کلامتون شکر. آقای دکتر زنگنه میخوان یه نکته رو بگن. البته میگم شما رفتین تو وادی بده، یعنی واگذاری یا واینا، که حالا بماند، اون یه بحث مفصلی سی برنامه دیگه بعد در موردش صحبت کنیم، اما اجالتا الان رو بدهی دولت به بانک مرکزی، آقای زنگنه یه نکته رو میخوان خدمت.
باشه.
سلام آقای موسوی، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما. ما امیدواریم که با حضور شما نمایندگان محترم در مجلس جدید شاهد اتفاقات خیلی خوبی باشیم برای اقتصاد ایران، برای مردم کشورمون. انشالله برای شما آرزو موفقیت داریم. آقای مهندس، عرض کنم شما به درستی آثار و نتایج رو فرمودید، یعنی ما هم عرض کنم در همین راستا بنده و جناب مهندس سیدورم در استودیو از لحاظ کارشناسی کاملا این موارد رو تبیین کردیم. من انتظار دارم که عرضت عالی که بالاخره جایگاه نمایندگی مردم شریف رو به عهده دارید و از قدرت و اختیار این برخوردارید که هم مسئولین رو بازخواست بکنید، هم قوانین مترتب رو پیاده بکنید، پا رو فراتر بذارید و راهکار به ما بدید. من میخوام از شما سوال بکنم آقای مهندس، شما که در مجلس تشریف دارید، خب بخش عمده ای از بدهی های دولت به سیستم بانکی مربوط به احکام بودجه است که رد پای نمایندگان محترم مجلس در این احکام بودجه ای هست. خب قطع به یقین وقتی نماینده مجلس دوست داره برای حوزه انتخابی خودش طرحی پروژه چیزی بکنه، بار و وظیفه دولت رو سنگین میکنه، آیا شما میپذیرید که این احکام بودجه ای در راستای سنگین کردن بدهی دولت نباشه تا دولت مجبور نشه به سیستم بانکی بدهکار باشه؟ اینا یه واقعیاتی است. بالاخره ما وقتی شروع میکنیم باید از خودمون شروع بکنیم. مثال معروفی است که میگه مسیر دوزخ رو با نیات خیر سنگ فرش کردن. بالاخره همه ما نیات خیر داریم، ولی خب در شرایطی که کشور متاسفانه ما شرایط کشور یک شرایطی است که به قول مقام معظم رهبری ما در جنگ اقتصادی هستیم، ما در وضعیتی هستیم که ورود ارز به کشور با مشکلاتی مواجه هست. ما بالاخره به عنوان کارشناسان و شما قطع به یقین به طریق اولا به عنوان مسئولین باید واقعیت رو به مردم بگیم. شرایط کشور شرایط عادی نیست که دولت دست بکنه تو کیسه بانک ها، دست بکنه تو خزانه، دست بکنه تو بانک مرکزی و به هر کسی پرداختی داشته باشه. ما باید صادقانه با مردم بگیم مردم عزیز، ما باید کمک بکنیم تا از این پیچ تاریخی رد بشیم، انشالله این تحریم های ظالمانه رو تا مجددن شرایط به حالت عادی برگرده، مسیر ورود ارز به کشور ایجاد بشه، از رکود رد بشیم. وقتی ما به شکل عادی برخورد میکنیم، آقای موسوی عزیز من میخوام به عنوان برادر کوچک شما اینو بگم، مردم احساس میکنن که یک پولی هست و دولت قائل نیست به اینکه این پول رو به مردم پرداخت بکنه. اما راهکار چیست؟ راهکار این که آقای نمایندگان محترم مجلس آیا حاضرن احکام بودجه ای که اتفاقا وزن بدهی یا عرض کنم کسری بودجه دولت رو اضافه میکنه بکاهن؟ اگر هست به چه شکلی؟
3 دقیقه فرصت داریم آقای موسوی عزیز.
آقای زنگنه شما وقت میدی؟
من حقیر مروی هم عرض کردم با تجربه آنتن عرض کردم که 3 دقیقه فرصت داریم.
ضمن اینکه تشکر میکنم از برادر عزیزم آقای زنگنه، اما استقماش بنده به فرمایش حضرت آقای زنگنه این هست، گوش بدید. اولا ما نمیگیم که بالاخره دولت بالاخره از دیب خودش باید یه چیزی بده برای این مثلا سرمایه دوران یا مثلا برای دولت. خدمت شما عرض کنم که خواهش میکنم به این عرض بنده توجه فرمایید.
بله.
این بدهکاره، دولت بدهکاره، میخواد از کجا تامین بکنه؟ میخواد املاش رو به فروش تامین بکنه؟ خب بسم الله، آقای همتی اون روز فرمودن فرمایشات خودشون که اجر قسمتی از به قول بدهی دولت به ما برگرده خیلی از کارها رو راه میاندازید. خب چرا نمیده؟ دولت باید خودش پاسخگو باشد. به اضافه هم سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه واقف موضوع هست، نه گوش بدید به عرض بنده، هم سازمان بازرسی کل کشور واقف موضوع هست، هم گفه محترم قضاییه و مردم هم چه جلوتر از مسئولین هستن. اینو دقت فرمایید، الان این بحث منحوس ویروس منحوس کرونا، یه عده الان معذرت میخوام خونه هاشو نشستن با عدید مشکلاتی مواجه شدن.
بله.
دولت میخواد چه فکری به این مردم پلک زده بکنه؟ دولت میخواد با این به قول حالا بحثی من کرونا و فلان کار ندارم، این یه ویروس به قول جهانی شده تقریبا. اما من میخوام بگم که آقای دولت، جناب آقای رئیس جمهور، حضرت عالی و به قول همکاران محترم دولت، شماها میخواهید چه با چه تدبیری با چه میکانیزمی این مشکلات جرانی و تورم رو به قول پایین بیارید و تقلیل بدید؟ آسکه 10 میلیون تومان یعنی چه؟ عرض 21 هزار تومان یعنی چه؟ آخه این مردم برای الان معیشت ابتداییشون به قول به مشکل برخوردن. من میکانیزمی که به نظر ما میاد، بله آقای زنگنه درست فرمودن چه، اولا مجلس مجلس انقلابیه، مجلس ولائیه، مجلس توانمنده، متفکرین اندیشمندان و پروفسورها تو مجلس مخصوصا تو این دوره انصافا حضور دارن و رحل فرد. من نظرم این هست که ببین ما برای کالاهای اساسی باید یه فکری بکنیم.
بسیار.
ما برای ایجاد و توسعه فضاهای اشتغال باید یه فکری بکنیم. دولت با این بدهی نمیتونه، دولت هر جا ورود کرده خراب کرده، دولت نظارت بکنه.
ممنونم.
دولت به صنایع کوچک، صنایع بالادستی، پایین دستی باید نظارت بکند. و خدمت شما عرض کنم به همین لحاظ که این جرانی و این تورم الان کمر شکن شده، آقای مردی ما انشاءالله سه شنبه این هفته جناب آقای وزیر آقای دشپسند رو آقای دکتر دشپسند رو
بله بله.
و عوامل محترم خودشون رو و عوام به قول مدیران بانک رو دعوت کردیم به کمیسیون اقتصادی که شاید برای اون زم کمیسیون اقتصادی از لحاظ به قول جا به قول اونجا مزیگه داشته باشیم میکشیم با برادر عزیزم جناب آقای دکتر پور ابراهیمی که صحبت میکردیم شاید بکشیم به کمیسیون